3. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تا اینجا درباره مفاد قاعده نفی سبیل و البته برخی کلیاتی که جنبه مقدمیت داشت مطالبی عرض کردیم. سپس درباره ادله و مستندات قاعده چند جلسه ای بحث داشتیم و در نهایت پیرامون قلمرو قاعده در 7 جهت به اصطلاح قاعده رو بررسی کردیم. خب هم قلمرو قاعده بحث مهمی بود هم مستندات. یه بحث دو تا بحث مهم دیگه ما باقی مونده. یکی بحث چالش‌های قاعده نفی سبیله، یعنی بالاخره این قاعده با برخی امور به حسب ظاهر سازگاری نداره، و یکی هم بحث تطبیقات قاعده است که اونم خیلی مهمه. حالا حداقل برخی از تطبیقات و مصادیقش باید مورد رسیدگی قرار بگیره. در بحث از چالش‌های قاعده نفی سبیل شاید دو سه محور اهمیت بیشتری داره. یکی از اونها نسبت قاعده نفی سبیل یا رابطه این قاعده با نفی ظلم و عدالته. حالا من تعبیر قاعده رو در مورد عدالت به کار نبردم چون یه جهاتی درش هست که حالا من وارد اون نمیخوام بشم، اما حالا برخی تعبیر میکنن به قاعده عدالت یا قاعده نفی ظلم. خب مهم اینه که نقطه چالش و تعارض و تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم و عدالت معلوم بشه. گفتم من فعلا با این حیث کاری ندارم که عدالت رو میتونیم به عنوان یه قاعده ذکر بکنیم یا نفی ظلم را، ولی اصلش امر مسلمی است. خب ما از یک طرف قاعده نفی سبیل رو داریم که نفی سبیل و سلطه و غلبه کافران بر مسلمین از این استفاده میشه، از آیات و روایات و اجماع و عقل و با تقریرها و تقریبهای مختلفی که از آیات و روایات و حتی عقل وجود داره. اصلش امر مسلمی است که خداوند متعال به طور کلی راهی برای سلطه کفار بر مسلمین قرار نداده و خودش هم هیچ حکمی که به نوعی منجر به سلطه اونها بشه جعل نکرده و در دستگاه قانونگذاری الهی اساساً راه چنین امری مسدود شده. خب این روشن شد، ادله شد دیدید. از این طرف هم ما خب روایات فراوانی و آیات فراوان و عقل و فطرت بشری و وجدان بشری همه بر عدالت تأکید میکنن. این که ظلم مردوده، حالا من دیگه نمیخوام وارد ادله نفی ظلم بشم، اونم الا ماشاءالله، حالا الا ماشاءالله بالاخره ما دلیل بر نفی ظلم داریم. ظلم قبیح عقلا شرعا و به طور کلی در مسئله نفی ظلم و یا عدالت فرقی بین کافر و مسلم هم نیست، یعنی اینها مسلم. پس ببینید من دیگه خیلی اینا رو نمیخوام باز کنم، روشنه. اصل قاعده نفی سبیل ثابت شد، عدالت هم مسلم است عقلا و نقلا، نفی ظلم هم عقلی است هم عقلایی و هم شرعی، این هم یه امر روشنی است. مطلب سوم این که در نفی ظلم فرقی بین مسلم و کافر نیست، یعنی وقتی سخن از عدالت، شما نگاه کنید آیات و روایات تصریح میکنن گاهی به این که فرقی بین مسلمان و کافر نیست و گاهی نسبت به کفار حتی به صراحت تصریح شده به لزوم رعایت قسط و عدالت. ما حالا من آیاتی که در این رابطه اگه بله آیه زیاده، ما حالا بخوایم از حضور شما آیاتی که به صورت عام و مطلق بیان شده اون کم نیستن، یعنی عموم اون روایات هم شامل مسلمین میشه هم کفار، مثل بله این آیه که لا یظلمون ولا یظلمون، آیه چند لا بله این آیه چنده این یادتون نیست؟ نه آیه چنده من بله حالا اون آیه شو حالا پیدا آیه چنده بگید؟ آها آیه 279 سوره بقره، لا تظلمون ولا تظلمون. خب این دیگه فرقی بین کافر و مسلمان نداره، یا مثلا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عرض به حضور شما به بازم داریم. حالا اجازه بدید ما حکم عقل هم اونقدر واضح و روشنه و هیچ تخصیصی در اون راه نداره، تمام کفار مشمول حکم عقل به قبح ظلمن، یعنی انسان نمیتواند نه تنها به انسانهای دیگر، حتی انسان گناهکار و مجرم نمیتوانه ظلم بکنه، یعنی اون چرا که مستحق آن نیست به او وارد بکنه، حتی به طبیعت و حیوانات هم نباید ظلم بکنه. اینقدر مسئله ظلم قبیح و به همین جهت است که خداوند تبارک و تعالی عرض حضور شما بله اون روایات اینجا قاطی شده. حالا این روایات هم داریم، بل عدل قامت السماوات و الارض، این عمومیت و اطلاق اینا دیگه اینو ما یه امر روشنیست، لازم نیست این رو. حالا اینو الان میخواستم بگم، من داشتم الان عمومشو میگفتم. عرض حضور شما، اما به خصوص در مورد کفار هم این به صراحت بیان شده، یعنی غیر از ظهور عموم و اطلاق به صراحت در مورد کفار هم در آیه 8 سوره ممتحنه وارد شده، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. به صراحت می‌فرماید که اون دسته از کافرانی که با شما در دین مقاتله نکردند و شما را از دیارتون و شهرهایتون اخراج نکردند، ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. ببینید تصریح میکند که نسبت اونها به عدالت و مساوات و قسط رفتار بکنید. ببینید این دیگه به خصوص داره توصیه میکنه به مسلمانان که نسبت به آن دسته از کفاری که مقاتله و جنگ با شما نداشتن به عدالت و قسط رفتار کنید. البته علیکم السلام، این معناش نیست که اون دسته از کسانی که با شما قتال داشتند با اونها به غیر عدل رفتار کنید، فرق نمی کنه. نسبت به حتی آنان که محارب شدند و به حرب مسلمین آمدند و موجب اخراج مسلمان ها شدند، نسبت به اونها هم ظلم معنا نداره.
یه فردی از همونها که اینجوری هستن، آنین برعکسش بود، تو شاید مرد ادالت نباشه، مرد ها شاید تبرعون باشه. این آیه بعدیش میگه، اصلا میگه خدا نکرده که نسبت به اینا به رو قسط داشته باشید. این نما یا محکوم الله انا لذین ابو خدو کن فدی و خدو کن به دیار کن و ظاهر و رفتار کن انا تلزه و کن اما یه تلزه و اولا که همون ظاهر کن. بازونم
نهی
ادالت نیست،
درسته؟ نسبت به
اولا، یعنی خدا از این نهی کرده نسبت به اونا، یعنی نسبت به اولیه بیلای اونا، از اینا نهی نکرده که به رو بهت داشته باشی، یعنی مفهومی داشته باشی؟
نه، نمیخواد بگی نسبت به اونا نداشته باشی. بله، ولی ببینید بر بله، خصوص بر اونا حالا بعد خواهم گفت. واقعش اینه که نسبت به کفار بالاخره یک سری محرومیت ها هست، اما آیا هر محرومیتی ظلمه؟ این حالا بعد عرض به حضور شما خواهیم بود. پس ببینید، ما هم به حکم عقل و نقل به طور کلی ظلم را قبیح می دانیم و حرام، و عقلای عالم هم ظالم را مستحق مذمت و عادل را مستحق مدح می دانند، و در این جهت فرقی بین کافر و مسلم نیست، چه این که در برخی آیات و روایات به صراحت قبح ظلم یا نفی ظلم نسبت به کافران و یا حتی عدل و قسط نسبت به اونها، لزوم عدل و قسط نسبت به اونها مطرح شده. خب اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این که ما میبینیم برخی احکام در شرع وجود دارد که اینها واقعا عادلانه نیست، اینها ظالمانه محسوب میشه، اینها من به عنوان یه چالش از دیدگاه یه عده‌ای دارم عرض میکنم. ما اگر بخوایم مواردی که چنین نگرشی در اونها وجود داره ذکر بکنیم، کم نیستن. از جمله یکی از این عرض به حضور شما موارد، یه مسئله ایست که در باب قضاوت این در شرایع ذکر شده، روایات داره، صاحب جواهر اونو نقل کرده و خیلی هم فتوا به اون دادن، این که در مجلس قضاوت قاضی میتواند مسلمان را بر کافر برتری بده. یعنی وقت این مستند به یک روایتی هم هست در مورد اختلاف امیرالمؤمنین با یک یهودی که برای حل یک اختلافی بر سر زره، بر سر یک زره اختلاف داشتن، رفتن نزد شورای قاضی. بعد خود امیرالمؤمنین در یک مکانی بالاتر نشست و به شورای فرمود اگر طرف مقابل من یک ذمی نبود، من در کنار او مقابل تو می نشستم، اما از رسول خدا شنیدم که فرمود لا تساووهم، با اینا یکسان نباشید. خب اینو شیخ طوسی نقل کرده، این روایت رو در عرض به حضور شما، بله، مجمع البیان در تفسیر، ببخشید نه این اشتباه، نه در مورد طوسی، من مال شیخ طوسی در عرض بزرگ شما بله تبیان، تبیان جلد 8 صفحه 149. بر اساس این روایت صاحب جواهر جواهر جلد 40 صفحه 143 محقق صاحب شرایع در شرایع جلد 4 صفحه 71 اینا همه قائل به همین شدن که برتری مسلمان در مجلس قضاوت جایزه. خب این عرض به حضور شما یه مطلبی است که ظلم محسوب میشه. برتری دانن یک کافر، یک مسلمان بر کافر، این نارواست، این تبعیضه، این حالا فی نفسه ما فعلا میگیم، فی نفسه یک بالاخره بی‌عدالتیه. این همه ما روایات داریم در مورد نفی ظلم و ما اینجا بالاخره رسماً اومدن فتوا دادن به برتری یک کافر، یک مسلمان بر کافر. این چطور به اصطلاح یکی از اتفاقاً یکی از ادله‌ای هم که برای این ذکر کردن قاعده نفی سبیله، یعنی به چند عرض به حضور شما دلیل تمسک کردن. همین روایت هست به اضافه بعضی از مستندات قاعده و خود قاعده، خود قاعده نفی سبیل و مخصوصا الاسلام یعلو ولا یعلا علی و بقیه ادله‌ای که جزء مستندات قاعده نفی سبیل. اجازه بدید من دارم فعلا نقل حرفو میکنم، الان هنوز بررسی نکردم. این چالشی است که به عنوان اینو فراروی قاعده نفی سبیل مطرح میکنن که بالاخره تکلیف قاعده نفی سبیل با این امور چی میشه و آیا، یعنی این که با این امور چی میشه، قاعده نفی سبیل و این احکام تکلیفش با قبح ظلم و قاعده نفی ظلم یا لزوم عدالت و قسط چگونه است و اینه چگونه قابل جمعن. در کنار این ما یک سری احکامی هم داریم که وقتی مجموعه اینها رو کنار هم میگذاریم این دیگه در واقع میشه یک ظلم فراگیر یا به تعبیری سازمان یافته. من یه فهرستی از این تبعیض‌هایی که خب اینا به نوعی باید پاسخ داده بشه نسبت به انسان‌ها داره در دین مطرح میشه. شما ببینید از این طرف این همه خداوند تبارک و تعالی در قرآن و فرستادگان الهی و معصومین علیهم السلام گفتن ظلم پذیرفتنی نیست، نفی کردن. خدا ان الله لا یحب الظالمین، نمیدونم ان الله یحب المقسطین، این همه تعابیر واضح و روشنی در این رابطه ذکر شده. اما ما میبینیم که یک سری احکام به نوعی ظالمانه است و همراه با تبعیض و این بالاخره با اون جور در نمیاد. مثلا ببینید در مسئله دیه، خب دیه کافر کمتر از مسلمان، من دیگه فهرستشو میگم، دیه کافر کمتر از مسلمان. در مسئله قصاص میگن بین دین قاتل و مقتول تساوی نیست، اگر یکی کافر باشه یکی مسلم. قتل کافر مستلزم قصاص نیست، اما در مورد کافر ذمی دیه رو باید بپردازه. خب تو مسئله قصاص ما ببینیم این تبعیض و ظلم به نحو آشکار وجود داره. در مسئله ارث، یک کافر از مسلمان ارث نمیبرد اما مسلمان از کافر ارث میبرد. اینم یک تبعیض دیگر و ظلم دیگر در اینجا. کافر نمیتونه علیه مسلمان وکالت قبول کنه اما مسلمان میتواند علیه کافر وکالت بپذیره. رهن برای کافر پذیرفته نیست اما برای مسلمان پذیرفته. در مسئله شهادت، شهادت کافر بر علیه مسلمان مقبول نیست، چون اصلا شرط پذیرش شهادت اسلامه و کافر این شرط رو نداره، بلکه متصف به فسق و ظلمه. در وصیت، کافر اگر وصیت بکنه وصیتش لازم العمل نیست، اما وصیت مسلمان نسبت به کافر لازمه. در حق شفعه، خب مسلمان از حق شفعه برخورداره اما کافر حق شفعه نداره. کافر نمیتونه علیه مسلمانی وکالت رو قبول بکنه اما مسلمان میتواند علیه کافر وکالت رو بپذیره. باز در مسئله رهن همین، کافر نمیتونه چیزی را به رهن بگذاره اما مسلمان میتواند. در مسئله نکاح، خب زن مسلمان نمیتونه با مرد کافر ازدواج بکنه اما مرد مسلمان با کافر کتابی حالا میتونه ازدواج کنه به عنوان موقت. بالاخره یه راهی برای مرد مسلمان نسبت به کافر وجود داره. ما اگه بخوایم یه مروری در فقه داشته باشیم، از این احکام فراوانه، احکامی که به حسب نظر بدوی ظالمانه میاد، احکامی که به نظر ابتدایی تبعیض آمیز و علیه ظلم نیست. اینا تبعیض آمیزه، نفی ظلم توش نیست، بلکه ظلم، اصلا عدالتی درش وجود نداره. خب ما چطور میخوایم بین اینها جمع بکنیم؟ واقعا این یک مشکله ایست، یک چالشیه در مورد قاعده نفی سبیل، که از یک طرف غلبه و سلطه کافران بر مسلمین نفی شده، بلکه برتری مسلمان بر کافر ثابت شده، علو اسلام بر کفار یا بر کفر ثابته. از یک طرف به طور کلی ظلم نفی شده، غلبه ظلم نفی شده، بلکه لزوم رعایت قسط و عدل مورد تأکید شارعه. از یه طرف هم ما مواجهیم با این حجم وسیعی از احکام شرعی که یا به اصطلاح مقتضای قاعده نفی سبیله یا حداقل از برخی از ادله قاعده نفی سبیل استفاده کرده. ما این رو چیکار کنیم؟ از اون برم اون تأکیدات شارع بر نفی زن، یا باید بگیم نفی ظلم مخصصه، یعنی مثلا از ظلم و قبیحون تخصیص خورده به کافران، یعنی از ظلم و قبیحون الا به نسب الالکفار، یا باید اینو بگیم، بگیم بالاخره، یا بگیم لزوم عدالت تخصیص خورده به مسلمین و کافران از دایره بیرونه. یه راه اینه که ما قاعده نفی سبیل رو محدود بکنیم، چه اینکه این راه ها راهایی است که طی شده و برای حل این مشکل هر کدام مثلا راهی رو پیشنهاد کردن. اومدن گفتن قاعده نفی سبیل این تنها در موارد مثلا یعنی تخصیص میخوره نسبت به برخی موارد. این مواردی که شما نام بردید اینها همه به دلیل خاص خارج شده از قاعده قاعده نفی ظلم. اونجاها دیگه اشکالی نداره، این قاعده نفی سبیل به یه معنا که نه مخصص قاعده نفی ظلمه، همینه دیگه. نه راه دوم این است که ما قاعده نفی سبیل را تخصیص بزنیم، بگیم قاعده نفی سبیل سبیل کفار رو چیز میکنه بر مسلمین، اما دامنه و دائرش اونقدر گسترده نیست، اونقدر شامل نیست که این موارد رو بگیره، بلکه این موارد تخصصاً از نه من حالا ببینید من نمیخوام راه اجازه بدید راه نمیخوام بید. حالا اجازه بدید، ما هنوز که نرسیدیم به هنوز دومی شدیشون داریم پرسه دومیش چیه؟ که چی بشه؟ تخصیص بخوره چی بشه؟ خب اجازه بدید، اگر تخصیص میخوره پس این احکام چیه؟ این رو باید جوری توجیه بکنیم دیگه. اجازه بدید، اگر یه راه اینه که ما بیایم تخصیص بزنیم این قاعده رو، بگیم که این قاعده اصلا اونجاها رو نمیگیره، اون وقت جای این پرسش هست، سوال بکنیم. خب پس بسیار خوب، اینا فوقش اینه به استناد قاعده نفی سبیل ثابت نشد، اما خود اینا بالاخره بیره سراغ این احکام. یعنی چی؟ اینو ما باید از یه موضع دیگه حلش کنیم. اجازه بدید بگیم ربط این ربطی به نفی سبیل نداره، اینها اصلا از یک مثلا ادله خاصی مجاری خاصی ثابت شده و ما باید اونها رو توجیه بکنیم. پس دیگه در این مرحله قاعده نفی سبیل رو از این مخمسه میخواد خلاص بکنه. یا اونهایی که میبینید شما چنین احکامی صادر شده، این ربطی به قاعده نفی سبیل نداره. این یه احتماله. یک، این دوتا داریم فعلا ثبوتن. حالا میخوایم یا احتمالات رو بگیم بعد ببینیم آیا اینها اساسا ممکنه یه همچین چیزایی. یعنی میتونیم مثلا راه اول رو طی کنیم، بگیم مثلا به کلی قاعده نفی ظلم تخصیص خورده، اصلا این میشه؟ خب نیست. من دارم میگم ما اینا رو حالا میخوایم ذکر بکنیم، اینا رو بعد بررسی. راه دوم هم اینه. راه سوم یا احتمال سوم همونیست که ما قبلا هم اشاره کردیم، که اصلا قاعده نفی سبیل نه تنها در شمول نسبت به این موارد مبتلا به مانعه، اساساً مقتضی شمول نسبت به این موارد درش نیست. فرق راه احتمال سوم و احتمال دوم در اینه، در احتمال دوم مقتضی برای شمول قاعده نفی سبیل نسبت به این امور، این موارد، این مشکلات وجود داره، اما به خاطر مانع مثلا میگیم این شاملش نمیشه. در فرض سوم یا احتمال سوم میگیم مثلا این مقتضی براش نیست. مثلا
جایی که وکیل نمیتونه بشه این
حالا اینجا احتمالاتی هست. نه اجازه بدید، ما هنو نگفتید، میگم ثبوتن یه احتمالاتی هست. حالا ما این ثبوت، این احتمالات ثبوتی رو باید بررسی بکنیم. حالا اونو حالا